أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز ببینید، مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل اونجا قول لغویین رو میاره. من یادم هست که مرحوم شیخ انصاری از ابن اثیر جزری متوفای 606، صاحب کتاب النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ایشون میاره که ضرر و ضرار با هم فرق میکنه، اینا دو جمله هستن. پس بعضی از بزرگان معتقدند که اینجا بین این دو کلمه فرق است، اما بعضی از بزرگان هم معتقدند که بین این دو کلمه فرقی نیست و ضرر و ضرار به یک معنا است. اولا ما توجه داشته باشید، مثلا فهم بکنیم به لغت که مراجعه میکنیم، ما کلمه ضرر هم داریم، کلمه ضرر هم داریم، کلمه اضرار هم داریم، جمع ضرر و ضرر و جمع ضرر. ضرر فک ادغامه، ضر و ضر به ادغامه در واقع. اینا هر سه تا مصدره، بلکه بعضیا گفتن ضر اسم مصدره و ضر مصدره. ما از همین ضرر و ضر یا ضر رو در قرآن کلمه ضرا هم داریم. ضرا مصدره ولی مبالغه درش هست، چون به قول مرحوم شهید ثانی در ابتدای روض الجنان یه قاعده ای داره، میگه زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. در علم صرف هم ما خوندیم دوستان عزیز که وقتی که یک کلمه بنایش زیاد شد، بدونید که دلالت بر مبالغه میکنه. و از همین جهت هم خواهیم گفت که بعضی گفتن ضرر مصدر ثلاثی مجرده و ضرار هم مصدر ثلاثی مجرده. اگر هر دو یکی باشند و مصدر ثلاثی مجرد باشند، معناش اینه که یکی هستند، یکی هستن. منتها ممکنه بگید آقا فرق ضرار با ضرر چیه؟ میگیم زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. پس اینجا منظور این آقایون اینه که لا ضرر و لا ضرار وحدت معنا داره، و وحدت معنا معناش اینه که دومی مؤکد اولیه، و معناش اینه که دومی مبالغش بیشتر از اولیه. این مطلب را گفتن. خب ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم دوستان عزیز، در کتابهای لغت شما به همین کتاب مثلا صحاح اللغه جوهری یا به کتاب معجم الوسید که کتابهای دیگه العین معجم مقایس اللغه، هر کدوم از اینها نگاه کنید، من دوستان را حواله میدم به اون کتاب الترقیع و ذرع الاعضا که حقیشون ضایع نشه. الان من نگاه میکنم این بزرگوار از چندین کتاب لغت این معنا را آورده، در واقع حتی از کتابهای لغت مهمی که معروف هستن در نزد محققین، ولی ممکنه طلاب به اونا آشنایی نداشته باشن. مثلا اینجا من نگاه میکنم میبینم از معجم و متن لغه که ما در کتاب درآمدی به لغت عربی رو معرفی کردیم، مال احمد رضا، ایشون اهل سوریه هست، کتاب در 5 مجلد قطور دانشگاه رضوی، کتابخانه دانشگاه رضوی داره، معجم و متن لغه، کتاب بسیار جالب و جنگیه. یا مثلا کتابی داریم معیار اللغه در 2 مجلد طب حجری، کتابخانه آیت الله اعظم آقای خویی داره. من بارها به مؤسسات بزرگ پیشنهاد کردم که این رو چاپ کنن، ولی خیلی هزینه داره، شاید حدود 20 جلد بشه این کتاب. مؤلفش از کسانی هست که منتسب و منسوب به شیخیه هست و این کتاب معیار اللغه. یا مثلا از کتاب دیگر به نام دیوان الادب، دیوان الادب دوستان عزیز توجه داشته باشید، مال فارابی دایی اسماعیل ابن حماد جوهری. اسماعیل ابن حماد جوهری صاحب صحاح اللغه، اشتباه نکنید، صحاح اللغه اشتباهه، صحاح اللغه، صحا و صحی هر دو وصفه و هر دو به معنی مفردن، اما صحا جمع کلمی صحیحه، یعنی در واقع صحیحا. میگه تاج اللغه و صحاح اللغه، سمیتو در مقدمش داره، چاپ اخیر که در بیروت انجام شده قشنگ فتحه گذاشته. کتاب فارابی یک کتابی داره به نام دیوان الادب که کتابخانه آستانه قدس داره، چاپ مصرش را در 4 جلد دوستان عزیز، مال فارابی دایی اسماعیل ابن حماد جوهری. خب جوهری که در 393 فوت کرده باشه، او 396 ببخشید، او حتما جلوتر فوت کرده دیگه. این دیوان الادب اولین کسی است که آمد لغات را بر اساس حرف آخر کلمه یعنی قافیه توضیح داد. ببینید اینا هم کتاب های لغت اصیل هست. دوستان من، دوست دارم من با کتاب های لغت آشنا بشم. مثلا کتاب دیگری داریم به نام المحیط فی اللغه. متاسفانه المحیط فی اللغه را نه دفتر تبلیغات داره، نه دانشگاه نواب داره، ولی بنیاد پژوهش ها دوستان من این کتاب ها را رد پاشه توی کتابخانه ها دارم دیگه. بله، چون مدام این کتابخانه ها را رصد میکنم چه کتاب های جدیدی میارن، چه کتاب هایی دارن، چه کتاب هایی ندارن. المحیط 2 چاپ داره، یک چاپ 8 جلدی داره که العاملی انجام داده، یک چاپ دیگری داره در 3 مجلد. کتاب لغتیست از صاحب ابن عباد، متوفای 363 فکر میکنم باشه. این صاحب ابن عباد خودش میگفت نحن علماء باللیل و امراء بالنهار. وزیر آل بویه بوده و سالی 7000 دینار به بغداد میفرستاد تا به طلاب علوم مختلف بدن، ادب و غیر ادب، سنی و شیعه، حنبلی و مثلا جعفری. و بعد در ری خودش مستقر بود. شیخ صدوق رو او تغذیه میکرد و از قم به ری آورد و به بلاد مختلف شیخ صدوق رفت. و همینطور علمای دیگر مثل قاضی عبدالجبار معتزلی را به ری آورد، متوفای 415، و شیخ صدوق را آورد و 1000 کتاب علما تألیف کردند و به او هدیه کردند. از جمله شیخ صدوق 2 کتاب تألیف کرد. صاحب ابن عباد 70 شطور کتاب های او را در لغت فقط حمل می کردن. المحیطیشون داره. الان نگاه کنید این کتاب های لغوی که اینجا هست دوستان عزیز، همشون در معنای ضرر معانی گوناگونی را ذکر کردن. پس معلوم میشه معنای ضرر یعنی واژه ضرر، ببخشید، از واژه های مشترک لفظی است. مرحوم آخوند در ابتدای مباحث الفاظ که متاسفانه ما مباحث الفاظ را در کفایه خیلی مختصر میخونیم، ما مختصر وارد شدیم ازش، ولی بعضی بحثا را من مفصلتر وارد شدم از جمله همین مطلب را، چون دیدم واقعا مطلب جالبی است. مرحوم آخوند الفاظ را از نظر علمای زبانشناس به 5 قسم تقسیم میکنه. میگه بعضی حقیقتن، بعضی مجازن، بعضی مشترک لفظی، بعضی مشترک معنوی و بعضی مترادفن. 5 تا. ما لغت را، این حالات گوناگون را، و در درس‌های فقه لغه من این درس‌ها را برای دوستان توضیح دادم. دوستان عزیز، ضرر از لغاتی است که براش بعضی کتاب‌های لغت تا حدود 8-9 معنا ذکر کردن. المنجد را شما ملاحظه بفرمایید که من دوستان را اصلا توصیه نمی‌کنم به این که به المنجد مراجعه کنید، چون یک کتاب نویسنده مسیحی هاست. باز اقرب الموارد شرطونی الخوری از او بهتره. این کتاب المنجد را مرحوم آیت الله اسماعیل بروجردی، آقای حکیم رحمت الله علیه در نجف، اگر زیر بال یک طلبه می دیدن شهریش قطع می کردن، می فرمودن این را مسیحی ها تألیف کردن. دار و شروق بیروت که منتشر میکنه مرکز کتاب های مسیحیت و اینا، ای رو بر اساس لغت کوچه و بازار نوشتن، نه بر اساس لغت های اصیل و کتاب های لغت اصیل. لذا توش بسیاری از لغت های جدید هست در واقع، نه لغتی که اعتبار داشته باشه. ما دنبال کتاب لغتی باید بگردیم دوستان که دارای 2 شرط باشه، یکی به زمان وحی نزدیک باشه و زمان ائمه علیهم السلام، و دوم اینکه بر اساس استقرا و سماع از بادیه تألیف شده باشه، مثل کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی که متوفای 175، اول ما قلم و دوات بر می داشت به بادیه می رفت، الفاظ را ضبط می کرد، می آمد تو مدینه اینا را تألیف می کرد. ببینید العین. بعد کتاب های یعقوب ابن سکیت شهید در 228 به دست اون حاکم خبیث عباسی، متوکل عباسی، که داستانش رو مطالعه کنید در فواید و رضویه مرحوم شیخ عباس قمی و سفینه. و ازهری که اهل بلخ بود ولی به سفر مکه رفته بود، در بین را در بازگشت به وسیله قرامته یعنی اسماعیلیانی که در اون زمان حاکم بودن دزدیده شد و در بادیه در قلاع اسماعیلیه 14 سال در بیابانها بود و چون حافظه فوق العاده‌ای داشت لغت‌ها را از اونا گرفت و وقتی به بلخ آمد اینا را در یک کتاب لغتی به نام تهذیب اللغه ازهری 14 مجلد هم چاپ مصرش هم چاپ لبیب بیزون که چاپ جدیدشه، ولی من لفقا را توصیه میکنم به همون چاپ مصر که یک معجمی هم آخرش آوردن. بعد از جمله کتاب‌های لغتی که باز خیلی خوب در واقع نوشته شده، پس ببینید میگم باید لغت هم قدیمی باشه که با سماع باشه و هم به عصر ائمه علیهم السلام نزدیک باشه. نگاه کنید دعب علمای لغتی نیست که حقیقت را از مجاز جدا کنه، حقیقت و مجاز را قاطی و مخلوط میارن، گاهی با مجاز شروع میکنن گاهی با حقیقت، اما دو تا عالم داریم، سه تا عالم که اینا روی مجاز و حقیقت خیلی حساسن. یکی صاحب ابن عباده در المحیط میاد معانی حقیقی را از معانی مجازی جدا میکنه، کدوم معنا حقیقیه کدوم معنا مجازیه. مثلا فرض میکنیم الان لفظ نکاح را من مثال بزنم، میگن آقا نکاح در معنای عمل مجامعت حقیقت است اما در معنای عقد مجازه. ببینید این دو تا این معنا را از هم جدا میکنن. از دیگر شخصیت هایی که کار را کرده محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 کتابی داره به نام اساس البلاغه، اینا را از هم جدا کرده، فقط مجازها را نوشته حقیقت را ننوشته. و دیگری کتاب مرحوم سید علی خان مدنی متوفای 1120 صاحب کتاب التراز الاول و الکناز لما علیه لغت العرب المعول، من یک مقاله بسیار آبدار درباره این بله نه آبکی آبدار یعنی پرمایه درباره این مقاله درباره این کتاب نوشتم و ایشون همون شارح صحیفه سجادیه با عنوان ریاض السالکین سید علی خان مدنی و همون کسی است که صمدیه را دو شرح داره به نام شرح کبیر و صغیر و همون کسی است که کافیه را باز به الفیه میگه در 14 روز من به 1000 بیت را 1060 بیت من شمارش کردم 1060 بیت را در کافیه ابن حاجب مالکی را به نحو به شعر در میاره مثل الفیه ابن مالک. ببینید دوستان عزیز اینا مردانی بودند که در فقه اللغه کار کردن و معانی روایات زمانی فهمیده میشه که فقه اللغه فهمیده باشه. ما خیلی سطحی از روایات رد میشیم، چه ظلمی میشه واقعا به روایات و چه ظلمی میشه به طلاب که هیچ وقت با حقایق کتاب‌های لغت و اون ظرافت کلمات اهل بیت آشنا نمیشن، در حالی که ائمه فرمودن انتم افقه الناس اذا عرفتم معاریز کلماتنا. ببینید توجه داشته باشید کلمه ضرر الان ببینید درست ضد نفعه. خیلی از کتاب‌های لغت ما وقتی نگاه میکنیم میگن از ضرر ضد نفع. نوع دعب لغویین اینه که یک کلمه رو وقتی میخوان تعریف کنن با ضد تعریف میکنن، ضد فلان، از باب تعرف الاشیا و از داده ها. خیلی زود وقتی که بگی آقا مثلا فرض میکنیم روز چیه میگم تاریکی رو میشناسی، بله روز غیر اویه. ضد و نفع یا نقصانی که یدخل فی الشی، هر نقصانی که در چیزی داخل بشه او رو اسمش میذارن در واقع ضرر. سوء الحال آدم حالش که بده میگن ضرر. علت مرضی که در انسان وجود داره اسمش میذارن ضرر. الان کشاف صفحه 553 جلد 1 همین حرف را میگه ضرر، اونجا کلمه ضرارا که توضیح میده، ضرارا که توضیح میده بالبعصاء و ضرا. ببینید ضرا یعنی چه؟ ضرا یعنی علت یعنی مرض یعنی در واقع اینطوری. شدت یکی از معانی ضرر یعنی شدت در واقع و ارسلون شریف با سعادت شما در کتاب المصباح المنیر فیومین مطلب آمده. از ضیق یعنی تنگی، ببینید به معنای تنگی. از ضیق یعنی چیز تنگ، چیز تنگ. یه وقت میگن از ضیق یعنی تنگی مستره، یه وقت میگن از ضیق یعنی شیء تنگ. سلیان و دم من الجهال جراحه، جاری شدن خون از جراحت و زخمی. شاید این مطلب دیگه از معانی کلمه ضرر نباشه، این یک مصداقشه. لذا آدرسی هم که این دوستمون و سرورمون داده از کشاف و اصطلاحات الفنون داده که مال تهانوی هندیه و اون کشاف و اصطلاحات الفنون در بیان معانی لغت نیست. ببینید نوع لغوی این دوستان عزیز نه معنای حقیقی رو بدن، یعنی معنای حقیقی و مجازی رو از هم جدا نمی کنن. میگن آقا 7 تا 8 تا معنا داره، هر کدوم در واقع یک معانی را ذکر کردن یک معنا را، و اینا کدوم یکی حقیقته، کدوم یکی مجازه، کدوم یکی مصداقه، کدوم یکی اصله، اینا را از هم جدا نمی کنن. ولی توجه داشته باشید اساس این معانی برمیگرده دوستان عزیز به دو معنا، یکی همون ضد و نفع که در کتاب ها تعبیر کردن و یکی الحاق مکروه، یک چیز ناخواسته‌ای و غیر ارادی که آدم نمیخواد او را به آدم میرسه ازش تعبیر میکنن به ضرر. بعضی وقتا معانی لغات اونقدر واضحه که اگر خواسته باشه آدم بیان کنه بیشتر مجمل میشه تا اینکه در واقع ارشفون مشریف با سعادت شما خواسته باشه بیان کنه. ولی من در تمام این کتاب‌های لغتی که این بزرگوار همه را مراجعه کرده و من دیدم، مثلا فرض می‌کنیم مثل مرحوم شیخ یوسف بهرانی که در کلمه سعید اگر شما الحدایق الناظره را ملاحظه بفرمایید شاید از حدود 20-30 تا کتاب لغت مطلب آورده. مولا احمد نراقی ازش نقل کرده، باز یک چند تا افزوده. مرحوم سید علی طباطبایی ریاض المسائل آورده، گاهی از حدود 40-50 تا لغتنامه مینی مطلب نقل کردن. اما در این حال از کتاب معجم و مقایس لغه که تألیف احمد ابن فارس قزوینی باشه و کتاب صحاح اللغه، اینا کتاب های معروف و مشهورتری هستن، دم دستن، از کتاب مجمع البحرین، از این کتاب ها مراجعه نداشتن و مطلب رو نقل نکردن. حالا من برای رفقا کتاب معجم و مقایس لغه را الان باز کردم ببینم کلمه ضرر در معجم و مقایس لغه آمده و ببینیم که معجم و مقایس لغه که لغات را برمیگردونه به معنای اصلیش، یعنی ریشه اصلی را در واقع در لغت بیان میکنه. این جلد 3 معجم و مقایس لغه هست، من کتاب زاد را آوردم و اونجا ببینیم که در باب کلمه ضرره، بله صفحه 360 کتاب معجم و مقایس لغه تحقیق عبدالسلام محمد هارون، دفتر تبلیغات هم چاپ کرده در چند سال پیش، البته تحقیق مصره، چاپ مصره ولی افسد. اینجا میفرمایند که نگاه کنید، ایشون میگه از زاد و را ثلاثه و اصول، 3 تا ریشه داره. ریشه اول و اصل اول خلاف و نفع، ریشه دوم اجتماع و شی، ریشه سوم القوت. ببینید از ازداد ها که انهو به دو معنا استعمال میشه، به 3 معنا. فذر رو ضد النفع، یقال ذره و یذره ذرن. ببینید هر چیزی که در واقع این طوری باشه ازش تعبیر میکنن که ضرر، در واقع به تزوج المرأتو مرأته علا ذرتین، اوز مردی که میاد در واقع یک زن داره باز یک زن دیگه هم میگیره ازش تعبیر میکنن ذره، ذره یعنی هوو. خب او هم چیه؟ او هم از همین ماده هست در واقع، چون در صدد ضرر زدن به دیگرانه. و گاهی هم میگن که ارسفون شریف با سعادت شما که بله اضرار هم از همین ماده هست، ذره یا ذره باب افعال میره میشه ازر یا ذره، و باب افعال مبالغه در ثلاثی مجرده. همین واژه به باب افتعال هم برده شده، لذا ازش گفته شده ازتره، فمن ازتر غیر باقی. ببینید متعدی هم هست، دلیلش هم اینه که مجرور شده، فمن ازتر غیر باقی یعنی مزتر بشه، معناش اینه که ازترهو یعنی او را در ضرر واقع کرد، در واقع ضرر واقع کرد. آدم ضریر را به کی میگن؟ آدم ضریر را به کسی میگن که چشمش کور شده باشه. کسی که دو چشمش کور شده باشه بهش میگن ضریر. دوستان عزیز در کتاب رجال نجاشی درباره مرحوم علی ابن ابراهیم قمی میگه که علی ابن ابراهیم قمی ثقتون بسیرون بالاخبار صاحب التفسیر فأذر فی وسط عمره. این اذره با به افعالشه، ذریر سراسی مجردشه، ذریر یعنی آدمی که دو چشمش کوره و اذره یعنی در وسط عمرش دو چشمش کور شد. این در کتاب معجم مقایس لغه را من برای دوستان در واقع خوندم و این روشن شد. بله، اما به معنای اجتماع هم که میاد اونجا هم بر واقع فرمودن ببینید ذرت و زرع یعنی اون گوشتی که در پستان حیوان را داره و روی هم انباشته شده و پستان در واقع محکم شده. ذریر باز به معنای قوت و نفس هم میاد، در لغت آمده فلانون زو ذریر علشه یعنی صاحب صبر و استقامت. این مطلبی بود که از احمد ابن فارس خوندم. پس ببینید کلمه ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، روشن شد که ضرر به معنای ضد و نفع است. انشاءالله دنباله بحث را در جلسه بعد ادامه میدیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.